بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. هدیه محضر زهرای شهیده سلام الله علیها و به جهت سلامتی گل سرسبد عالم هستی حضرت بقیت الله الاعظم تعجیل در فرجشون، برطرف شدن موانع ظهور، رضایت خاطرشون از اعمال من و شما، صلوات رو زهرایی خط کنیم. موضوع بحث ما در این دهه پیرامون نقد واژه رمضان در بحث موضوعیت سیر و سلوک بود. البته نگاه‌های مختلفی به کلمه رمضان داده شده و نگاه شده که من هر شب به مناسبت و دلایلی تکرار کردم و می‌کنم. منتها این نگاه به کلمه رمضان یک نگاه 100% سلیقه‌ای و کاملاً شخصیه. نه حدیث، نه روایت، نه بزرگی از بزرگان دین فرموده. این یه بحث کاملا سلیقه است. کلمه رمضان یک کلمه 5 حرفی است که اگر ما بخوایم حروفش رو تقطیع بکنیم و از هر حرفی در بحث طریق الالله و سیر و سلوک و مباحث عرفانی ازش استنتاج بکنیم، میشه اینجوری نگاه کرد که راه رمضان به معنای رهایی از قیود نفسانی است. که در این قصه راه عرض کردیم 3-4 تا نکته است. یکی این که انسان بدانه اسیر زنجیرهای نفسانی، همین که بفهمه اسیره برده است، اونم برده نفس و شیطان، خود همین دانستنش احساس میکنه، احساس نیاز به انسان دست میده که بیاد این زنجیرها رو بشناسه و بعد پاره کنه، خودش رو یله کنه. که مفصل 6-7 شب رو این قصه زنجیر شناسی صحبت کردیم. سعیمونم این بود که هر شب از زاویه‌ای به این قصه نگاه بکنیم که مثلا کسانی که اسیر زنجیر نفس شیطانین، از بعد ثروت، از بعد شهرت، از بعد شهوت، قصه های مختلفی رو تو این زمینه به عنوان نمونه ما خدمتون عرض کردیم. امشب اگر اجازه بدید که شب 8 این مجلسه ما بریم فقط یک نگاهی به بقیه حروف داشته باشیم، چون من هرچی فکرشو کردم دیدم در یک شب نمیتونم حق 4 مطلب رو ادا بکنم. گفتم حالا بگذارید از امشب ما بریم سراغ حرف دوم رمضان، که میم رمضان به معنای مجاهده با نفسه. حالا که زنجیر شناسی شد، خودتو اسیر دانستی و از اسارت خودتو بیرون آوردی، حالا باید مواظب باشی که دوباره اسیر نشی. قصه مجاهده با نفس چند تا نکته درشه. چشاتون به من باشه، حواسا جمع. اولا ما باید ببینیم با کی میخواییم دعوا کنیم، با کی میخواییم مجاهده کنیم. طرف مقابل چقدر زور داره، طرف مقابل چقدر توانایی داره، تکنیک های دشمنی که در مقابل تو ایستاده چیه، تکنیک ها رو بشناسی، توانش رو بدونی، کی حمله میکنه، با چی حمله میکنه، به کجا حمله میکنه، با کی حمله میکنه، کمکیاش کیان، در آدم باید بفهمه. بیگدار که نباید آدم به آب بزنه. خیلی نکته جالبیست، من لطیفیست امشب عرض بکنم توی پرانتز تا کم کم بحث دستتون بیاد. قرآن اهل فحش دادنه؟ نه. فحش یعنی ناسزا. به کسی که حقش نباشه شما یک نسبت ناروایی رو بهش بدی، این میشه فحش، میشه حرام، این میشه اشکال، اشکال شرعی. قرآن اگه میگه لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. اینایی که اینجوریان، مرکز فهمشون دادیم نمیفهمن، چششون دادیم حقایقو نمیبینن، گوششون دادیم حقایقو نمیخوان بشنون، اینا مثل حیوانن بلکه از حیوان پسترن، این فحش نیست، این حقیقت محضه. این که قرآن میگه یه عده‌ای مثل حیوانان، بگیم آقا اینجا قرآن بی‌تربیتی کرده ها، بهتر نبود اینو نمیگفت؟ یعنی چی؟ به هفت دلیل حرف قرآن درست. چون حیوان به حیوانیش وقتی در مقابل دشمن خودش قرار میگیره دو تا کار میکنه. اول برانداز میکنه حریف خودشو، اگر ببینه میتونه از پسش بر بیاد به جنگش میره، اگه ببینه هوا پس نمیتونه فرار میکنه. حیوان به حیوانیش، اولا دشمن شناسه، دو توان دشمنشو میفهمه، سه کاملا رو قدرت و قوای خودش مسلطه. حالا بیایم سراغ این انسان، اشرف مخلوقات. تو دشمن شناسی استادیم ما، با گاهی وقتا دوست و دشمن میدونیم، دشمن و دوست میدونیم. کاری که الان داره دشمن با ما میکنه، الان داره وهابیت شیعه ها رو با همدیگه درگیر میکنه که جوون طلبه، جوون بسیجی، جوون انقلابی، جوون هیئتی، جوون متدین، واعظ و سخنران و روحانی شیعی رو دشمن خودش بدونه. یعنی دوست و لباس دشمن تنش میکنه، دشمن رو لباس دوست تنش میکنه. الان خیلی از ماهواره دارن خط میگیرن، از اینترنت خط میگیرن، اخباری که دشمن داره میده به تمام معنا قبول داره، حرفی که از حنجره دوست میاد با شک و تردید بهش نگاه میکنه. یعنی این اتفاق افتاده. فقط سربسته بهتون میگن مواظب باشید کلا سرتون نره، که شیعه روحانی خودش رو دشمن خودش بدونه، ولی پاپ و کلیسا و مسیح را رو دوست خودش بدونه، مولوی سنی رو دوست خودش بدونه، مولوی وهابی که خون شیعه رو هدر میدونه و فتوا میده که هر کی میخواد بهشت بره باید 10 تا شیعه بکشه، حسرت این نماز خوندن اینو بخوره، بره مکه بگه به مسلمون میخوای اینا. اگه میفهمید قیمت ولایت یعنی چی، اگه شعور داشت کسی که علی رو دشمن میداند و نمیتونه تشخیص بده بین حلبی با تلارا، این دیگه حسد خوردن داره. با این همه کلمات گوهربار امیرالمومنین، با این همه فرمایشات از ائمه اطهار ببینه، نظیرش هم از دهان کسی نشنوه، نظیرش رو نشنیده باشه و بدان عقل کل علم کله، بازم کسای دیگه رو بر علی عقل کل و حجت خدا مقدم بداره، این حسد خوردن داره. دشمن داره ماها رو با هم درگیر میکنه، دوست و دشمن رو داره جابجا میکنه. اگه حواس جمع نباشه کلا سرت میره. بلایی سر شیعه داره دشمن شیعه در میاره که یه بچه 10-16 ساله که هنو پشت سیویلش سبز نشده به خودش اجازه بده به یک مجتهد، به یک مرجع تقلید توهین کنه. این فاجعه است، این فاجعه است. و بزرگترهای ما و نسل قبلی ما چجوری تربیت شدن؟ من بارها و بارها از پدرم میشنیدم، بارها و بارها از پدر بزرگام میشنیدم، الانم آقایونی که موهاشون سفیده میگم یادشون میاد، اونم بارها و بارها این قصه رو شنیدن که اگر کسی به مرجع تقلیدی توهین کند زنش بهش حروم میشه. این اعتقاد نسل قبلی ما بوده، زنش بهش حروم میشه، این اعتقاد نسل قبلی ما بوده. و حالا یه بچه دبیرستانی هر چی دلش میخواد به مقدسات دین میگه و به کارشناسای مذهب. این همونیه که دشمن دنبالش میگشت این اتفاق میفته که داره میفته. چنین آدمی از حیوان پستر نیست؟ چشم دارد نمیبیند، گوش دارد نمیشنود، از حیوان بدتر نی؟ حیوان دشمن رو میشناسه، دوستم میشناسه. ما هنوز تو تعیین دوست و دشمن موندیم. گیجی کی دوسته کی دشمنه، کی راست میگه کی دروغ میگه. ما میخواییم مجاهده کنیم با دشمن، با این دشمن کیه، حرفش چیه، با کجا کار داره، چیه ما نمیخواد بگیره، بر کجای ما میخواد مسلط بشه و تو میخوای باش مبارزه کنی، با چیش میخوای مبارزه کنی. این بحث من مجاهده با نفس. این نفس اقسامی داره، این نفس شعبی داره. من فقط امشب، البته این چند شبه، به لطایف الهیلی هر کدوم از این آیات رو با چند تا قصه خدمتتون تقدیم کردم. فقط میخوام بگم توی چند شب چیا شنیدی؟ که حالا که میخوای مبارزه کنی، برای چی میخوای مبارزه کنی؟ این نفس چشه؟ قرآن کریم میگه نفس چند تا خطر داره، این بلاها رو سرت میاره. اول بفهم اگه باش رفیق بشی چطور میشه. من آیات رو بدون توضیح میخونم، آدرسشو میگم، کسایی که یادداشت میکنن یادداشت کن. تو باید یه قصه ای آماده کردم، فکر میکنم اون قصه رو که بگم دیگه تیر خلاصی رو بله زدم. یکی از کارهایی که نفس میکنه سنگ دلت میکنه، اشک چشمتو میخوش کنه. سوره انعام آیه 43، فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. دیگه نمیتونی برای اهل بیت گریه کنی، دلت دیگه رحم نیست، عاطفی دیگه نیستی، مهربانی رو این نفس ازت میگیره، تیرسش در. دو، وادارت میکنه اولاد و عزیز خودتو بکشی. حالا یا کشتن جسمی مثل که دختر رو زنده به گور کنی، یا اینکه علناً بچه‌تو رها کنی، با هر کس و ناکسی میخواد رفاقت کنه، فکرشو بکشی، اندیشه‌شو بکشی، دینشو بکشی، اعتقاداتشو از بین ببری. یعنی خطرش برای عزیزا و دوروریات هم، و پناه ببری به خرافات و بدعت‌ها. این نفس کار آدم به جای برسونه، قرآن رو رها کنه، عقل رو رها کنه، علم رو رها کنه، قانون رو رها کنه، تجربه بزرگترها رو رها کنه، سرمایه های علمی و قابل اعتماد رو رها کنه، رجوع کنه به کف بینی، به فال قهوه، به آینه بینی. اونم میگه ای وای این کیکه، دختر خاله که نمیدونم کیکه، این زیری پا شوهرت افتاده. آقا یه زندگی خیلی خوشگل، خیلی قشنگ، که اگر آموزش شوهر داری خانم یاد میگرفت، پولی که به این رمال جادوگر فال قهوه بگیره، حقه‌بازش یاد میداد، اگر میرم 4 کتاب میخرید، چند دقیقه مطالعه میکرد، زندگیش از این رو به اون رو میشد، بهترین زندگی رو به لجن کشید، به خاطر این که فال قهوه بگیره گفته یه خانم قد بلند ای صفات او شکلی او جوری افتاده زیپا شوهره، با 2 بچه طلاق. اینا کارا نفس، کارا نفس است. رفته بودم شیراز، دیدم بر مقابل حافظیه و سعدیه یه قفس آوردن، مال بلبل، مال نمیدونم مرغ عشق، این دونخوری هست، دیدید چوبیه دیگه، این او دونخوریو برداشت یه سری پاکتنامه کوچولو گذاشته اینجوری میکنه، خواهی گنجشکم یادش دادن یکی از این پاکتنامه رو بکشه بیرون، پاکتنامه فال گنجشک. خب باز میکنه میگه انشالله تا 2 ماه دیگر حاجتت را میگیری، اون کسی که پولت را خورده است بر میگرداند، نمیدونند بزنیم چرت و پرت. خوشحال یکی نیست بگه آخه آقای آدمیزاده 110 کیلویی، تو خودتو سپردی دست یه گنجشک دهناری؟ خدا عقلت بده. حالا پا منبر میخندی ها، اما اون موقع که جو میگیرده دیگه حالیت نی، حالا سرت کن میدی، باری کلمه این آقا حقایق اجتماع رو میگه. اما خیلیاتون پول برای همین کار خیلی دادید. فال یعنی چی؟ فال کیلوی چند؟ یه زمانی مد بود نعل اسب تو کیفاشون مردم میگذاشتن شانس میاره. همین الان تو بازار رضا نعلایی که با پلاستیک درست کردن، این نعل اصل شانس میاره، و خیلی ها رو دیدم زیر آینه یه ماشیناشون گذاشتن شانس میاره. حالا برو ببین نعل اصل از کی شانس آورد، و از کی این نعل اصل پشت سرش پول وارد خانه کرد. این قصه مال 1400 سال پیش است، کسانی که با اصل رو بدن عزیز زهرا کربلا تاختن، نعل اسبشون رو کندن، رفتن پول گرفتن برای که رو بدن حسین رفتن. نفس به اینجا میرسونه تو رو که به جای اینکه دنبال آیات قرآن باشی، دنبال یه مش مزخرفاتی، جنگیره، احضار روح میکنه، کفبینه، آینه بینه، فالگیره. سوره انعام آیه 137، نفس ای بلا رو سرت میاره. من نمیخوام خستتون کنم، امشب میخوام قشنگ دلتو به من بدی جان امام رضا. این اقداری، این اقداری، این عینک عدسی نگاهت رو قوی تر کنی، ببین دیگه این حرفا آبرو برای اسلام میگذره.
و کذالک زین الکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم لیردوهم ولیلبسوا علیهم دینهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم و ما یفترون. یه سوال، کسی که تو زندگیش حرف اول و آخر و قرآن میزنه چجوری زندگی میکنه؟ تا کسی که حرف اول و تو زندگیش فال قهوه و خرافات و بدعتها میزنه. اینا یه جورن کسی که نور قرآن تو خونهشه و کسی که تاریکی محض بدعت و افسانه و خرافات تو زندگی و موقعشه. اینا یه جورن این نفسه ای بلا رو سرت میاد. همین نمونهش چند وقت پیش یه خانمی رفته مرید یه زنی شده که فال میگیره و چه میکنه؟ بعد دیده عجب خوب نفهم میگیرش اومده، گفته تو خونتون یه جن و میخواد شوهر تو بکشه، 300,000 تومن به من بده تا این جنه رو از خونت ببرم بیرون. 300 تومن زنه نداشته که، با نقشه دزدیده، نمیدونم کش رفته، نمیدونم با لطایف الهی از شوهرش گرفته، نمیدونم داده بهش. نه وای، بعدی دو سه روز دیگه این جنه خیلی قوی تر از ایناست، تا 3,000,000 آب میخوره. به این منبر سید الشهدا این خانمی که اعتقاد به این مزخرفات داشته، اولا دانشگاهیه، یعنی خانم تحصیل کرده است، فکر نکنید پیرزن قدیمی بی سواده ها امروز اعتقاد به فال و قهوه و نمیدونم شعر و این حرف ها تو تحصیل کرده هامون خیلی بیشتر است تا قدیمی های بی سوادمون. اتفاقا اینا که ساب ادعان بیشتر اعتقاد دارن به این خزعبلات. خلاصه شوهره فهمیده سری طلات کو گم شد. کجا گم شد؟ هیچ. بعد زنه لو داده، رفتن شکایت کرده، زنه رو گرفتن، دیدن این ده ها زن بیچاره رو سرکیزه کرده، میلیون ها تومن از مردم نفهم ساده لو به جیب زده، الان هم زندان. اما این خانم تا اومد زندگیش رو جمع بکند تا مرز طلاق رفت جلو. سر چی؟ سر اینکه نمیخواد زیر بار آیات قرآن بره. فعالی یعنی چی؟ خانم شوهرش دیوونه کرده سر همین قرآن. رفته به یکی از همینا گفته شوهرم دیگه به من محل نمیذاره. حالا این مرد مادر مرده چش شده؟ مالش خوردن، به مشکلات رسیده، اینقدر عاشق زنشه، اینی که من خودم دستم تو کار بودا، یعنی به خود من تو جریان بودم، اینقدر عاشق زنش بود دلش نمیخواست استرس به خانمش وارد کنه، دلش نمیخواست خانمش رو نگران کنه، دلش نمیخواست زنش بفهمه مالش خوردن قصه بخوره. به من گریه میکرد، نگم میخواستم دردم فقط تو دله خودم باشه، ولی ما هم آدمیم، ما که آدم آهنه نیستیم که. خب منم پدرم داشت در میومد، از طرف عاشق زنم بودم، عاشق زندگیم بودم، نمیخواستم این بیچاره بفهمه. خانم از این که بیاد کنکاش کنه، زرنگی کنه، این شوهر من دردی داره، مشکلی داره، زود زنم میرن سراغ این قصه که زیر سر شوهرم بلند شد. رفته پیش یکی از همین رمالا، اینم
نمیدونم یه چیزایی دارن حالا. گفته بله بله. او زنم خیلی پول داره و گفته خونتم خودم میدم و میخوام اسمت رو بالا سرم باشه از مزخرف. آقا دستم به دومنه، من چی کار بکنم؟ نمیخوام شوهرم از دست بره. من یه گرد عشق و محبت درست کردم به اندازه یه قاشق کوچولو، به قول اصفهانی قاشق چی میریزی تو آبگوش. حالا این گرد عشق و محبت چیه؟ استخونی مرده زرنگ نمیدونم چی. خب زیاد نمی زیاد. گفت تو نه امم چش آگوش آگوشو بار کرده بود و یه قاشق ریخته بود. تو نمیخوام یه ذره بیشتر دوستم بدن یه چه دیگه ریختم. نمیخوام عاشق و شیدام بشه یکی دیگه. نمیخوام برام بمیره. و راستی راستی وقت بودی مردی که بمیر. خورد مسموم شد. زخم اثنا عشر، زخم پدر این آقا در اومد. بعد انکشفه که بابا این بنده خدا ناراحته، مشکل اقتصادی پیدا کرده، از بس عاشق توه میخواسته تو هرس نخوری ناراحت نشی. گرد عشق و محبت یعنی چی؟ تو رو به امام زمان مردم زناتون رو هدایت کنی. تو رو به خدا خانم اگه صدای من میشه دنبال این مزخرفات نری. من یه جادو فقط قبول دارم، یه سحر رو بنده، یک سحر رو قبول دارم، اونم سحر زبان. آدم با این زبونش میتونه بدترین دشمن رو اگر بلد باشه درست حرف بزنه بهترین دوستش کنه. این زبانم میتونه بهترین دوست و بدترین دشمن کنه. زبون تو درست کن، الفبای زندگی تو یاد بگیر، ادبیات تو عوض کن، شوهرداری یاد بگیر، زنداری یاد بگیر، اخلاق تو درست کن. خرافات یعنی نفس آدم به اینجا میرسه. سوم، تحریک میکنه انسان برای دشمنی با پیغمبرش، با دین خدا. یکی نیست بگه آخه بابا با این پیغمبر دشمنی کردن معقوله؟ آخه این پیغمبر کجا یه حرفی زده که با عقل جور در نمیاد؟ آخه چه پدر کشتگی دارن با رسول خدا؟ مگه رسول خدا چی گفته که نباید میگفته؟ چه اشتباهی کرده؟ چه خطایی کرده؟ کدوم از فرمایشات پیغمبر عقل رد میکنه، علم رد میکند؟ بابا کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع. بر چی آدم با پیغمبر اکرم مبارزه کنه؟ بر چی دشمنی کنه؟ این نفس انسان رو وادار میکنه بالاترین جنایات رو بکنه. جرجیز پیغمبر رو مأمورش کردن آقا برو فلسطین. جرجیز 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 یکی از انبیاء مظلوم، برو به این پادشاه، نم اسم خاصی هم داره، برو به این بگو خدا این بت ها رو بذار کنار. چش آمد دم کاخ، این سیبیل در رفتا با نیزه. کجا؟ من با پادشاه کار دارم. شما؟ من جرجیزم. اهل کجایی؟ اهل فلسطین نیستم، مسافرم. چی کار داری آقا؟ با خودش کار دارم. پادشاه گفت بگید ببینم. گفت من جرجیز پیغمبرم. گفت پیغمبر یعنی چی؟ گفت من طرف خدا مأمور شدم. گفت کدوم خدا؟ اسم خدای تو چیه؟ از سنگ، چوب، فلز چیه؟ گفت خدای من لیس کمثله شیء، خالق کل شیء، دیدنی نیست. گو یعنی با این بتو فرق میکنه؟ گفت بله، اینا تمام مظهر شرکه. گفت اومدی چی بگی؟ گفت اومدم بگم خدا اینا تمام ساخته های دست بشریه. آدم عاقل باید باشه. آخه بابا این چوبی که 3 روز، 10 روز، 20 روز، 1 ماه این نجاره ای چکش تو سرش زده، سنباده بهش کشیده، خودش درستش کرده، حالا بیاد خدا بشه؟ مگه عقل نداریم ما؟ گفت مال فلسطین نیستی؟ گفت نه. گفت اگه من بیام طرفدار خدای تو بشم چه فرق میکنه خدای تو با این بت‌ها؟ گفت خدای من میگه ظلم نکن، تبعیض قائل نشو، بی انصافی نکن، ایثار داشته باش، مهربان باش، فقیر و غنی یکیه.
سلطنت بکن، میزنشین باش، رئیس باش، اما زیر چکمه های حکومتت مبادا خرخره مظلوم کلیده بشود و نفس از فقیر بریده بشود.
گفت این دره میبینی؟ گفت گفت برو بیرون تا از آمدنت پشیمون نشی.
گفت من شرمندم، خدا گفته بیا تا خودش نگه برگرد من برنم. گفت من نمیرم. گفت نمیری؟ گفت نه. زد دو دست چهار تا گردن کلوفت و سیبیل کلوفت آمدن. بله ببریدش تو سیاه چهار. جرجیس رو گرفتن بودن سیاه چهار.
چند ماه تو سیاه چال بود که نه روز معلوم می شد نه شب.
گفت بیاریدش وسط آفتاب. خب شما نگاه کن چند دقیقه تو تاریکی، بعد یهو رامو روشن کنن،
چه بلایی سر چشت میاد.
گفت لباس آهنی تنش کنید وسط این گرما توی بیابون نگرش بره. این بدن زخم شد، چلیده شد، لباس آهنی سنگین بود. گفت حالا در بیارید سرکه بریزید روی زخما. سرکه ریخت. گفت حالا برید مثل یه چیزایی مثل سنباده زخیم بیارید روی گوشتا بکشید تا این گوشتا بریزد به استخون برسد. ریختن این گوشتا و استخون جدا کردن. ایداد میزد، ناله میکرد، قش میکرد، به هوشش میوردن. آدم دیگه درسته پیغمبر است، معصوم است، اما قول انما و انا بشرم مثل کن یوها الهی. آیون آخر الام گفت آتیشش بزنید و خاکسترشو به باد بدید. یکی از انبیایی که قبر ندارد جرجیس پیغمبر است. سوال آقای پادشاه فلسطین، مگه این پیغمبر خدا چی گفت که اینطوری عذابش کردی؟ گفت ظلم بکن یا گفت نکن. انبیا چرا مسخره شدن؟ تا زنده بودن مصیبت دیدن. چرا مردم با انبیا مبارزه کردن؟ مگه اینا حرف غلطی زدن؟ این نفس آدم وادار میکنه دستش به خون پیغمبر. بله؟ بلایی سر آدم میاره. قضا میارن یهودیا، زهر میدن، میگن بریز حاج خانومی که زن پیغمبری، بریز تو قضای رسول الله، بخورد به شهادت برسد، برای اینکه بابات خلیفه بشه. و پیغمبر را زهر دادن به شهادت رسوندن، برای اینکه بتونن بر اریکه قدرت بنشین. چهارم، این نفسه که میگیم باش مبارزه کن، این بلاهاتش. سوره نمل آیه 24، خورشید پرستت میکنه، پول پرستت میکنه، مال پرستت میکنه، این چی دیگه چشات نمیبینه جز پول؟ هیچ. من این قصه رو بارها گفتم، امشبم می خدا بیامرز استاد ما. یعنی من به استادم گفتم آقا این قصه پل صراط چیه؟ خیلی قصه قشنگی ها، من خیلی یه تکره دوست دارم. همون چطور گفتم آقا این پل صراط که ما آخونده رو منبر تعریف بکنیم، دانشجو پا منبر نشسته است، راه و ساختمان خونده، خود تو دلش میخنده به ریش من آخون، میگه آقا این چه پلیه؟ از مو باریکتر، از لب شمشیر تیزتر. آقا این پل نیه. ما اینا چجوری برای مردم بگیم که نخندن بمون؟ خب آیه قرآن میگفت یه آخوندی گفت اپل سرات مردم بترسید، از مو باریکتر، از لب شمشیر تیزتر. یکی پامن بعد گفت حاج آقا این پلی که شما تعریف میکنی خودت هم رد نمیشی. یا چه پلی؟ او یکی گفت حاج آقا ببخشید، بگو رد نمیشیم و جونمون رو راحت کن، چرا این نازوکش میکنی؟ استاد من مثل شما خندی. دست کرد تو جیبش، یه هزاری من بده، یه هزاری پنج تومنی هم بده، بده بده طوری دو تومانی بهتر. آره. یه هزاری، اما تو موقع دو هزاری نبود. هزاره هرچی به مبارکشون در آوردن و گفتن ببین قصه اینه، اگر از پول بگذری از پول میگذری. این پول رو نگاه کن. از مو باریکتر و خطرش از شمشیر تیزتر و خطرناکتر، به خاطر این پول برادر برادر کش، به خاطر این پول پدر پسر کش، پسر پدر کش. خیلی چیز خطرناک. پرست میکنه. وجد توها و قومها یسجدون للشمس من دون الله و زین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون. گفتم آقا فلان شهرک نمازخونه نداره، مسجد نداره، این آقاین مهندسینا اینا اینقدر متدینن و اینقدر شیفته دینن که وقتی نقشه شهرک ها میکشیدن یادشون رفت مسجد میبان. حالا ما یکی رو دیدیم، این خونه تو زیر زمینشو بردار اجازه بده یه طلبه هم بگیم آوایس نمازتو بخون، این شهرک اقلا تو این گفت و چشم، فقط من پول ندارم موکتش کنم. رفتم پیش یه بنده خدایی که کارخونه یه موکت سازی داشت به این منبر، گفتم من چند متر موکت میخوام، مفتی هم نمیخوام، ولی الان خودم هم پول ندارم، تو جمع بکنیم بریم شهرکم، من نه اوجه زندگی میکنم نه، یکی از شاگردای ما اونجاست، اینطوری بوده حالا جور شده، مرید منم بودم. اما وقتی قصه پول میشه اینجوری میشه، گفت من پول برای کاواره میدم، موکت برای رقاصخونه میدم، برای مسجد نمیدم. گفتم خدا توفیقت بده به مطربا کمک کن، التماس. به این علی ابن موسی رضا به یک سال نرسید، به خاک سیاه کشیده شد، هنوزم که هنوزه بلند نشد. یه رو رفتم دیدنش، پرسون پرسون، گفتم حالا حاضری باز به مطربا کمک کنی؟ گفت من نفهمیدم. گفتم این نفهمیدم دیگه، حالا روزی هزار بارم بگی فایده ای؟ اون موقع که پول چشتو کور کرد، گوشتو کر کرد، یاقیر کرد، میگه گفتم به من بده، گفتم چهار تا مصحف نماز بخونم. نفسه اینجوریت میکنه، حاضری برای شب عروسی پسره بهترین پول به مطرب بدی، رقاصی، هرزگی، ولی وقتی به امام حسین میرسه حاضر نیست یک ریال نم پس بده. من دیدم که میگه، من دیدم که میگه، پول برای شیطون میده، برای عرق خوری میده، برای مطرب میده، برای گل زدن ماشین عروس میده، اما حاضر نیست یک ریال برای سید و شهدا بده. البته خلایق امام حسین که ندار می، در طول این 1400 سال خیلی ها بودن پول داشتن، پولاشون خرج توی دیگه کردن، وقتی مردن اثری از آثارشون. اما یه وقت یه خانم گوهرشاد از هند بلند میشه میاد ایرانی الاصل، میبینه نزدیک قبر علی ابن موسی رضا یه بویی میاد، چه خبره؟ میگن اینجا یه باتلاق خونه است، اینا پشه مالاریا هم تولید میکنه، خیلی آخه باقی بوده اینجا، خیلی وضعش خوب نیست. گفت آقا من میخرم نوکرتونم، از مسجد درست میکنه، هر چه ارث از پدر به این خانم رسید تقدیم علی ابن موسی رضا کرد. یکی هم هست مثل خدیجه کبرا که روز دوشنبه روز سالگرد شهادتش هست، نه وفات خدیجه، در شعب ابی طالب خدیجه رو خاکا از دنیا رفت، هر چه داشت تقدیم پیغمبر اکرم کرد، خدا هم
تو تمام خزانه الهی قدش گرونترین گوهر به نام فاطمه را به خدیجه داد. گفت تو پول دادی، من زهرا دادم. تو مال دنیا دادی، من ام النجبا دادم. تو درهم و دینار دادی، من مادر حسین دادم.
هر کس با خدا معامله کند ضرر، اما این نفسه بیچارت میکنه، پول پرستت میکنه.
پنجم، نفسه ای بلا رو سرت میاره با وجودی که
میتونی بین حق و باطل رو تشخیص بدی، اما باز از باطل حمایت میکنه. به یکی از همین مولوی ها من یک جا گفتم، در فرودگاه قطر بود، گفتم من یه سوال دارم، در بین بزرگان شما کدومشون علمشون به علی ابن ابی طالب میرسد؟ حلم علی، علم علی، صبر علی، شجاعت علی، عدالت علی، ریشه علی، تربیت علی، کی میتونه در مقابل علی قد علم کند؟ خب همه اینا که میگی درست، ولی ما زیر باری آقا نمیریم.
این سه بزرگان شما کجا به دنیا آمدن؟ علی کجا به دنیا آمد؟ اینا چند سالشون بود به ظاهر مسلمون شدن؟ خداتون نوشتید 40 سال، 41 سال، 40 سال در کفر زندگی می کردن. علی ابن ابی طالب یه چشم به هم زدن مشرک نبود، یه چشم به هم زدن کافر نبود. وقتی از کعبه آمد بیرون، رو دامن محمد قرار گرفت، تربیت شده یه پیغمبر. این 40 سال دنبال بود پرستی، یک ثانیه دنبال غیر خدا نبوده. اونا مربیاشون کیا بودن؟ این آقا از بعد از بیرون اومدن از کعبه تربیت شده یه پیغمبر بود. او میگه سلونی قبل ان تفقدونی، اون تو بازار مدینه خر معامله میکرد و قیمت رو الاغ میگذاشت. دیگه خودتون نمیشین لبالون چه خره رو وا میکرد، میگه چند سالش اینقدر میارزه؟ این علمش با علم علی یکیه. گفت همه اینا که میگی درست، ما زیر بار علی برو. گفتم تقصیر تو نیست، تقصیر شیرته. اگر کسی شیر پاک خورده باشد، تمام وجودش میگه یا
علی.
حلالزاده ها میگن یا علی،
شیر پاک خورده ها میگن یا
علی،
تربیت شده های خدا میگن یا علی،
هدایت شده ها میگن یا علی،
یا علی.
نفس ببین چی کارش کرده، میدونه حق چیه باطل چیه. زیر بار حق که نمیره هیچ، باطلم
حمایت. این بابا خودتون نوشتید. این آقا تصمیم گرفت 100 آیه از سوره مبارکه بقره رو حفظ کنه. 10 سال طول کشید، آخرش هم نتونست. و ای کجا علی کجا که سلونی قبلا تفقدونی. واضح علم عربت، خطبه بی نقطه دارد، خطبه بی الف دارد، از کائنات خبر دارد، از قبل می داند، از بعد می داند. پیغمبر فرمود انا مدینة الاب و علی بابها، فمن اراد المدینة والحکمه فلیعتها من بابها. علی کجا، طلای ناب کجا، حلبی پوسیده کجا. می فهمه زیر بار نمیده، میفهمه زیر بار نمیده. مال چیه؟ مال نفس. این نفسه میگه نه، این نفسه میگه نه. با این نفسه مبارزه کن و الا از علی جدات میکنه. سوره عنکبوت آیه 38. من نمیدونم چرا اینجوریم، کارم وقتی به علی میرسد به هم میخورد. وقتی کارم به علی میرسد. من میگم
سیری زهرا دروغ، آتش زدن خانه زهرا دروغ، پهلوی شکسته زهرا دروغ، محسن سرخ شدش دروغ، تازیانه دروغ، سیلی دروغ، همه اینا دروغه. درست؟ یه سوال، فرق علی را دوتا کردن یا نکردن؟ شما برای 21 علی چه کردی توی 1400 سال؟ اینا دروغه؟ علی را نکشتن؟ این ابن ملجم حرومزاده ولد و زنا کجا بود؟ تربیت شده کی بود؟ مال کی بود؟ کیا وادارش کردن علی را بکشه؟ پیغمبر؟ طرفدار اهل بیت بود؟ فاطمه رو بازی در میارید میگید دروغه؟ قصه علی هم دروغه؟ امان از عناد و دشمنی، امان از لجاجت و تعصب، امان از حرومزادگی و حروم لقمگی، امان از شیر ناپاک خوردن و شیر نجس که حق را میبیند و باز انکار میکند. بر دشمن علی لعنت، بر منکر علی لعنت، بر دشمن شیعه علی لعنت، بر وهابی ملعون لعنت، بر آل حیدر صلوات. و آدم و سمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم وصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. ایتی که منو کشته جوونا، تو رو به جان علی خسته نشید. انشالله بذار آقا بیاد، امام زمان بیاد، جلو امام زمان منبر رفتن داره، مهدی بنشیند، بالای منبر بروم، در مقابل مهدی بگویم با زهرا چه کردن. مهدی بنشیند، بر بالای منبر بنشینم، بگویم با علی چه کردن. این منبرا که مزه ندارد، این منبرا که نمک ندارد. مهدی بیاید، روزه مادر بخوانم، من یه سوال دارم، ببخشید من دیگه بیش از این دیگه نمیتونم، من یه سوال دارم از شما، تو رو به خدا چه بلایی باید سر یه آقایی میاره که چند بار از خدا بگیم خدا علی رو مرگش بده؟ چی کارش باید کرده باشه؟ چطور باید شده باشه که علی بگه مرد؟ خدا علی رو از شما بگیرد، شما رو از علی بگیرد. چی کارش باید کرده باشن این علی رو که بگه یا اشباه هر رجال ولا رجال؟ ای کسی که شبیه مردید و مرد نیست. جوونا جای شما کوفه خالی بود، جای شما مردم خالی. ما دیگه اینقدر بی حیا نیستیم، هستیم؟ اینقدر دیگه بی حیا نیستیم امام زمانمون سلام بکنه جوابشو ندی، اینقدر بی حیا نیستیم. شما یه سید میبینید جونتو میخوایی براش بدید؟
اولاد زهرا رو میبینی، یه عمامه مشکی رو سریه که میبینی، احساس میکنی فرزند فاطمه. اصلا خود ناخودآگاه جمع میکنی خودتو، میگی ببین اگه یه سلولای بدن عیسی، یه سلولاش ها تو این میلیارد میلیارد سلول، یه سلولش از زهرا باشد، من به احترام او یه سلول حواسم رو جمع خودم میکنم. یه چیزی نگم به این اولاد فاطمه رو. آقایان جلو چشم علی تازیانه به زهرا است، اینو میفهمید؟ چلو چشم علی گفت قرن پوز بزن زهرا را، دست زهرا رو کوتاه کن. تو کوفه دیدن، تو مسجد کوفه علی سرشو کج کرده، تو فکر رفقای علی دول علی رو گرفت. خب میشنسن علیه، میدونن وقتی تو فکر میره تو فکر چی میره، یا دلش برای مالک اشتر تنگ شده، یا دلش برای سلمان تنگ شده، اینا رو از دست داده دیگه علی. دلش برای پیغمبر تنگ شده، دلش برای فاطمه تنگ شده. گفتن دورشو میگیریم، پس هر دری حرفی میزنیم از این حال مولا بیاد. سلام علیکم حضرتم، سلام علیکم. یه یکی از دهنش پرید گفت که آجان حالا که دور هم نشستیم یه سوال دارم من. تموت بفرم ای کاش نگفته بود، ای کاش نگفته بود. گفت علی جان هر مردی تو زندگیش یه خاطرات تلخی داره، یه خاطرات شیری. ما میگیم تو هم بگو. همه بهش خیره خیره نگاه کردن، عجب حرفی زدی، ما تازه میخواییم علی رو از این هوا بگیریم بیرون. چی گفتی؟ حضرت فرمود درسته باریک، من سه تا خاطره شیرین دارم تو زندگی، سه تا خاطره تر که تو قبرم هم که بگذارن یادم نمیاد. خاطرات شیرینم یکیش اینه، وقتی رفتم وارد کعبه شدم بوتا رو شکستم، این کعبه رو از لوس این بوتا تطهیر کردم، خیلی خوشمزه بود، خیلی خوب. دوم وقتی پیغمبر دست زهرا رو گذاشت رو دست من، شدم داماد پیغمبر. سوم روز قدیر دستم رو بلند کرد به امر خدا، من کنت مولا علی مولا. اما سه تا خاطره تلخ دارم. یکی اون موقعی که حمزه سید و شهدا به شهادت رسید، عموی نازنین پیغمبر پشت اسلام شکست، خیلی داغ بدی بود چون حمزه رو مسله کرده بودن، یعنی گوشاشو بریده بودن، لباشو بریده بودن، بینیش هم بریده بودن. پیغمبر وقتی این منظره رو دید خیلی گریه کرد. دوم وقتی پیغمبر سرش رو دامن من بود، چشماشو بست، از دار دنیا رفت. این فراق پیغمبر علی رو کشت، قلب علی رو نگه داشت. چنون تا اونجا که میتونه. اما یه وقت دیدن علی بغض کرد، سرشو گذاشت بیرون. باریکلا باریکلا پیداست که منبر بزرگ شدی یا باریکلا. دیدن هی لباشو گاز میگیره، هی آروم آروم داره گریه میکنه. آقا جان فرمودید سه تا خاطره، یکی دوتا شد.
سومیش چیه؟ من با اشاره میگم، اگه تحویل گرفتی بقیهش رو میگم، نگرفتی قلبم درد گرفته تمومش. یه نگاهی برانور کرد، من فکر کنم برای این که بینه حسن و حسینش نباشه، من فکر کنم. فرمود چه حالی دارید وقتی با دست خودتون گلتون رو لخاک کنید؟
وای منو، وای منو، وای من
نگاه کن،
میخ درو سینه زهرای من.
سیدا منو ببخشن، امشب اینجوری شد دیگه.
در وسط کوچه تو را میزدم، کاش به جای تو مرا میزدم. اسما میگم، گفتم علی جان چرا بلند بلند گریه میکنی؟ فرمود اسما، زهرام و زیر پیراهن قوز می دادم، یه وقت دستم رسید به بازوی ورم کرده فاطمه. یا زهرام، خلاصی رو بزنم انشالله با شما مردم.
اینجوری نیت کنیدا،
یه شب محضر امام زمان منبر برم و شما هم باشید با مهدی گریه کنید. یه روز امام حسن با چشم گریون اومد تو خونه، باباش علی حسنشو بغل گرفت، حسنم چرا مثل جوجه بیلرزی بابا؟ چرا یه جوری گریه میکنی؟
سیدا به من نگاه نکنن ها، سیدا نگاه نکنن ها، سیدا داری گوشاشونو بگیرن ها.
بابا چرا یه جوری گریه میکنیم؟ فرمود بابا وقتی دومی به من میرسه آسینشو بالا میزنه، دستاشو نشون من میده، من میفهمم داره چی میگه. میگه حسن با همین دستا بود تو صورت مادر زده. یا زهرا، بچه لایم مادر زدن را می دیدن، می دیدن دو تو کوچه می لرزیدن. دستاتون رو بلند کنید، از صبح ایدای ده امشب می خواهم یه دعا کنم، با عشق چشمتون آمین بگید. خدا به عشقای ریزان حسن، به او آه سوزان علی، ریشه وهابیت رو بکن. خدا به ناله های فاطمه، به سوز دل مهدی ریشه دشمنان شیعه رو بکن.